بسم الله الرحمن الرحيم. جلد چهارم شوارق صفحه 32 سطر دوم بیان ذلك ان الكمل ما كان مشتملا على الاجزاء اما بالقوه و بالفعل فان كانت به حیث و یشتر کفل حدود فمتصلون و این لم یکون فمنفصل. قسمت های خوندم، قسمت های جا انداختم، جمله های معترضه رو جا انداختم. بحث در تقسیم کم داشتیم، گفتیم که کم ابتداعا تقسیم میشه به متصل و منفصل و بعدا اون کم متصل تقسیم میشه به قار و غیر قار، کم منفصل هم تقسیم نمیشه. پس دو تا تقسیم بر کم عارض میشه، یکی اولا دیگری ثانیه. اولا تقسیم میشود کم به متصل و منفصل، ثانیه متصلش تقسیم میشود به قار و غیر قار. این بیان ما بود. حالا مرحوم لاهیجی میخوان این رو توضیح بدن. ابتدا میفرماید که کم مشتمل بر اجزائه، چون مشتمل بر اجزائه یا متصل است یا منفصل. میدونید که اگر چیزی اجزا نداشته باشه بحث اتصال و انفصال در موردش غلطه. مثلا مجردات رو نمیشه گفت متصلن یا منفصل چون اجزا ندارن، اما چیزی که اجزا داره میتونیم بگیم اجزایش رو هم متصلن یا اجزایش از هم منفصلن، وقت بحث اتصال و انفصال پیش میاد. ایشون ابتدا چون میخواد کم رو به دو قسم متصل و منفصل تقسیم کنه، ابتدا تصویر میکنه که کم دارای اجزا است و اجزاش حالا یا بالقوه یا بالفعل، این اجزا گاهی متصلن گاهی منفصل. ولی به این صورت بیان نمی کنه، نمیگه اگر اجزا متصل بودن پس این کم متصل است، اگر اجزا منفصل بودن این کم منفصله. بلکه اینطور میگه اگر این اجزا حد مشترک داشتن کم متصله، اگر حد مشترک نداشتن کم منفصله. بعد حد مشترک رو تبیین میکنه، اگر کم به متصل بیان میکنه که این حد مشترک موجوده، در کم به منفصل هم بیان میکنه که حد مشترک موجود نیست. وقت نتیجه میگه که اون باید متصل باشد، این هم باید منفصل باشد. اما حد مشترک چیست؟ که وجودش باعث می شود که ما کم رو متصل بگیریم، عدمش باعث می شود که منفصل بگیریم. کم حد مشترک چیه؟ میگن حد مشترک اونیست که دو تا خصوصیت رو داشته باشد. یکی این که بین دو جز فاصله شود و برای هر دو جز شأن واحد داشته باشد. مثلا نقطه رو ملاحظه کنید، در وسط خطی فرضش کنید، با فرض این نقطه در وسط خط، خط به دو قسمت تقسیم میشه، حالا دو قسمت مساوی یا دو قسمت نامساوی. این نقطه شأنش این است که پایان اون خطه و می تواند پایان این خط دیگر هم قرار داده شود، یعنی اون شأنی که نسبت به این خط داره همون شأن می تونه نسبت به این خط دیگر داشته باشه. البته می تونید بگید پایان این خطه ابتدای اون خطه، می تونید بگید پایان هر دو خطه، چون هر اون خط رو خط دست راست رو از اون طرف بگیرید به این انتها برسید میشه پایان، خط دست چپ رو از اون ور بگیرید به این نقطه برسید میشه پایان. پس این نقطه میتواند پایان هر دو خط باشه، میتونه مبدا هر دو خط باشه. پس شأن مشترک داره، یعنی بین دو جزء فاصله میشود و نسبت به هر دو جزء شأنی دارد مشترک. این یک شرط، یک وصف. وصف دیگر اینه که از صنف هیچ یک از اون دو جزء نیست، نقطه از صنف این خط نیست، از صنف اون خط هم نیست، چیزی دیگری است. چرا این شرط دوم رو میکنیم؟ شرط اول روشنه، چون بهش میگیم حد مشترک. حد بودن شیخ روشنه، بین دو تا جز فاصله است، مرز این دو تا جز از حده. مشترک بودنش هم که الان بیان کردیم، اگر نهایت اونه نهایت اینم هست، یعنی در این صفت نهایت بودن یاد به عبارتی که خودم عرض کردم در شأنی که دارن اش مشترک هست. شأنش نسبت به این خط با شأنش نسبت به اون خط مشترکه، بهش حد مشترک گفته میشه. پس این صفت اولی که برای حد مشترک ذکر کردیم صفتی است که با مفهوم حد مشترک سازگاره. صفت دوم چرا اعتبار میکنه که میگیم باید از سنخ اون جز و از سنخ این جز نباشه؟ مثلا صفت دوم رو اعتبار میکنیم به این جهت که حد مشترک چیزیست که اگر اضافه شود به هر طرفی چیزی بر اون طرف اضافه نکند، و اگر کم شود از اون طرف چیزی از اون طرف کم نکند. نقطه تو خط هم میره، شما نقطه رو به خط اضافه میکنید، خط طولش اضافه نمیشه، چون نقطه که طول نداره، عرض و عمق هم نداره، هیچی بر خط اضافه نمیشه. نقطه رو از خط بکنید هیچی اضافه، هیچی از خط کم نمیشه. البته توجه کنید نقطه که میگیم نقطه فلسفی ها، نقطه هندسی نیست. نقطه هندسی جسم در واقع حجم داره، اون از خط بکنید خط کم میشه، اونو به خط اضافه کنید خط اضافه میشه. نقطه های هندسی رو شما کنار هم بکنید خط درست میشه، تازه خط هم خط هندسی میشه، خط فلسفی نمیشه، که خط هندسی هم خودش حجمه، خودش جسمه. در هر صورت ما خط نقطه فلسفی رو داریم عرض میکنیم که طول از و عمق نداره. اینو شما از خط کم کنید چیزی از خط کم نمیشه، بر خط بیفزایی چیزی به خط اضافه نمیشه. چون حد مشترک قانونش این است، لذا شرط کردیم که بعد از سنخ دوتا دو جزء طرفینش نباشه، و الا اگر سنخ دو جزء طرفش باشد اضافه میکند، اضافه شدنش اضافه میکند، کم شدنش هم کم میکند. پس به این جهت شرط میکنیم در حد مشترک که از سنخ دو طرفش نباشه. یه دلیل دیگه هم برای این شرط هست، برای اعتبار این شرط. چرا این شرط اعتبار میکنیم؟ دلیل دیگرش اینه که اگر این حد مشترک از سنخ دو جزئه طرفینش باشد، لازم میاد که تقسیم ثنائی ثلاثی شود، یعنی تقسیمی که حاصلش دو قسم است حاصلش سه قسم شود. شما وقتی خطی رو به دو قسم تقسیم میکنید فقط همین دو قسم رو باید داشته باشید، در حالی که اگر اون حد مشترکتون خط باشه شما سه تا خط پیدا میکنید، یکی اونی که طرف راسته، یکی اونی که طرف چپه، یکی اون وسطی که حد مشترک شماست. اگر این حد مشترک بخواد از سنخ خط قبلی، از سنخ خط دست راست و از سنخ خط دست چپ باشه، خودش هم میشه خط، اون وقت شما سه تا خط پیدا میکنید با یک تقسیم ثنائی که قرار است دو قسم درست شود، سه قسم درست میشه، در حالی که تقسیم ثنائی ثنائی و ثلاثی نیست. پس حتما اون حد مشترک باید از سنخ اون دو جزء طرفینش نباشه. دو بیان ثابت کردیم که باید اون حد مشترک از سنخ طرفینش نباشه. پس نتیجه گرفتیم حد مشترک چیزیست که نسبت به هر دو جزئی که در دو طرفش قرار گرفتن شأن واحد دارد و لذا مشترک است. این شرط اول. شرط دوم از سنخ هیچ یک از دو طرف هم نیست. می فهمد حد مشترک در کم متصل موجوده، حد مشترک در کم متصل موجوده و در کم متصل موجود نیست. لذا اون کم رو متصل میگیم، اینو منفصل میگیم. پس نتیجه واس این است که کمی که مشتمل بر حد مشترک باشد متصل است، و کمی که مشتمل بر حد مشترک نباشد، کمی که مشتمل بر حد مشترک نباشد منفصل است. حالا ملاحظه کنید چطور در متصل که مقدار است یا زمان است ما حد مشترک داریم. همین مثال خط، در مثال خط شما نقطه رو که فرض میکنید و به خاطر فرض این نقطه خط رو تقسیم میکنید، این نقطه رو میدید حد مشترکی. یعنی همونطور که عرض کردم نسبت به دو جزئی که دو طرفش قرار گرفته شأن واحد دارد و مشترک است و اصلا هیچ کدوم نیست. باز وقتی دو تا سطح رو تقسیم میکنید وسطشون یه خط به وجود میاد، اون خط مشترک بین این حد مشترک بین این دو تاست. یعنی همون شأنی که نسبت به اون سطح داره نسبت به این سطح داره و اصلا هیچ کدوم نیست. وقتی دو تا جسم رو تقسیم میکنید دو تا سطح به وجود میاد، حد مشترک سطحه یا یک سطح به وجود میاد. همون سطح واحد میشه حد مشترک، زیرا که شأنش نسبت به هر دو جسم یکسانه، یعنی پایان مثلا هر دو یا ابتدای هر دو، و گذشته از این اصلا خیلی شکل از دو قسم هم نیست، نه از این جسم نه از اون جسم، بلکه سطح. همچنین زمان رو وقتی تقسیم میکنی به دو قسمت، وسط این دو قسمت آن واقع میشود که آن حد مشترک است و اصلا خیلی کدوم از دو زمان هم نیست. علاوه حالا در کم متصل شما حد مشترک رو دارید، اما در کم منفصل ندارید. در کم منفصل گفته بودیم که باید، در حد مشترک گفته بودیم که باید دو تا صفت رو داشته باشه. شما تو کم منفصل هیچ کدوم از دو صفت رو پیدا نمی کنید. صفت اول این بود که باید این که وسط این دو جزء قرار گرفته شأنش نسبت به هر دو جزء مشترک باشه، یعنی اگر پایان اونه پایان اینم باشه. مثلا فرض کنید عدد 4 و 6 رو ملاحظه کنید، وسطشون عدد 5 قرار گرفته. آیا عدد 5 حد مشترک این دو تاست؟ یعنی حد مشترک 4 و 6 حد مشترک نیست. اگر بعد از 4 است بعد از 6 نیست، قبل از 6. اگر از اون طرف حساب کنید قبل از 4 است، قبل از 6 نیست، بعد از 6. قبل هر دو نیست، بعد هر دو نیست، بلکه قبل یکی و بعد یکی دیگه، قبل یکی و بعد دیگه است. یا اگر مثلا پایان قرارش بدید، پایان هیچ کدوم نیست، ابتدا هیچ کدوم هم نیست، پس شأن مشترک نیست، براش نمیتونید قائل بشید. این اولا. ثانیا از صرف ما قبلشه، درست شخص 5 با شخص 4 فرق میکنه، ولی هر دو عدد هم و اضافه که شود اضافه میکنند، کم شود کم میکنند. یعنی شما اون یکی رو که 5 در 5 هست در 4 نیست، اگر اضافه کنید به 4، 4 اضافه میشه. اگر از 6 کم کنید 6 کم میشه، در حالی که حد مشترک چیزی بود که اگر به طرفینش اضافه میشد طرفین رو اضافه نمیشد، اگر از طرفینش کم میشد طرفینش کم نمیشد. عدد این چنین نیست، اضافه شود اضافه میکند، کم شود کم میکند. پس هیچ یک از دو صفت حد مشترک رو ندارد، بنابراین عدد رو نمیشه صاحب حد مشترک گرفت. در حالی که مقدار رو، چه مقدار غار مثل خط و سطح و حجم، چه مقدار غیر غار مثل زمان، همه رو ما دیدیم که داره حد مشترک هستن. از اینجا نتیجه میگیریم هر کمی که ذل اجزا است، که مسلم همه کم و ذل اجزا، هر کم چون ذل اجزا است اگر دارای حد مشترک باشد متصل است، اگر دارای حد مشترک نباشد منفصل است. مقدار دارای حد مشترک هست پس متصل است، عدد دارای حد مشترک نیست پس منفصل است. به این بیان تعریف کم و متصل و کم و منفصل روشن شد. پس کم و متصل عبارت از کم نیست که حد مشترک دارد، کم و منفصل عبارت از کم نیست که حد مشترک ندارد. این تقسیم، بیان تقسیم اول بود که کم رو تقسیم میکرد به متصل و منفصل. تقسیم دوم تقسیم کم به متصل است به غار و غیر غار، که وقتی رسیدیم شما عرض میکنم. صفحه 32 سطر دوم بیان ذالک، یعنی بیان این تقسیم، بیان تقسیم کم این است که کم چون مشتمل بر اجزا است، یا اجزای بالقوه چنانچه در مقداره، یا اجزای بالفعل چنانچه در عدده. در عدد شما اجزا رو بالفعل دارید، در مقدار اجزا بالقوه است. کم چون مشتمل بر اجزا است، حالا یا اجزای بالقوه یا اجزای بالفعل، در کم و متصل که مقدار است چه قار چه غیر قار، اجزا بالقوه است. در کم و منفصل یعنی عدد، اجزا بالفعل. فإن کانت به حیث و یشترک فی الحدود، فإن کانت این اجزا، اگر این اجزا به طوری باشند که اشتراک در حدود داشته باشند، یعنی حد مشترک داشته باشند، البته یک حد مشترک ندارند، حد مشترک فراوان دارند، بین حد دو جزء شما میتونید یک حد مشترک درست کنید، چون دست شماستی که با فرض درست میکنید، این خط طولانی رو میتونید اینجاش حد مشترک فرض کنید، یه خود بعدش فرض کنید، یه خود برتر فرض کنید، حدود مشترک زیادی میشین توی خط فرض کنید. لذا ایشون میگه یشترک فی الحدود، نمیگه حد، جمع میاره، چون در کم متصل حدود زیادی میتونیم فرض کنیم، نه یه حد تنها. فإن کانت این اجزا به طوری که یشترک فی الحدود، شیش خط بعد داره فمتصلون، این فمتصلون جواب فإن کانته، یعنی اگر این اجزا به طوری باشن که در حدود مشترکن، فمتصلون یعنی فالکم متصلون. بعدش داره و این لم یکن اجزا و مشترکتن فی الحدود، داره فمتصلون. این خط تیره که گذاشته شده درسته، یعنی بین این کانت به ایش اشترک فی الحدود و فمتصلون خط تیره گذاشته شده، که کل این بین رفته تو خط تیره تا معلوم بشه که به صورت جمله معترضه است، و در این جمله معترضه هم داره حد مشترک توضیح داده میشه، در این جمله معترضه حد مشترک توضیح داده میشه، و گفته میشه اگر چیزی حد مشترک داشت، کمی حد مشترک داشت، میشه متصل. این جلگه چهار رو من قبل نس کردم، قبل از اینکه چاپ بشه من تصحیح کردم، البته حالا به همون صورت که تصحیح کردم چاپ شد نمیدونم، یه بعدش دوباره نگاش نشدم، این تیره ها رو خود من گذاشتم. ای یکونو بین کل جز این منها امرون یکون و نسبت هو الیه ما علی السبا، این صفت اوله، حد مشترک رو بیان میکنه، یکون و بین هر دو جزئی منه و از این کم امری، امرون اسم یکون است، یعنی امری بین هر دو جزئی وجود داشته باشد، که این امر دو صفت دارد، صفت اول یکون و نسبت و الیه ما علی السبا، صفت دوم سه خط بعد میاد، یجب کون و مخالفن بالحقیقه لما هو وحد له، این دو صفت رو ایشون ذکر میکنه. صفت اول اینه که یکون و نسبت و اون امر الیه ما به اون دو جزئی که دو طرفش هستن علی السبا، نسبتش مساوی باشد، این از که دارم همون کلمه اشتراک میفهماند که نسبت باید مساوی باشد، یعنی اگر یک، اگر نهایت یکیست نهایت دیگری هم بتونه باشه، اگر بدایت یکیست بدایت دیگری هم بتونه باشه، چند نقطه ای که قسمت میکند خط رو به دو نصف مثلا، این مثلا قید نصفینه، چون لازم نیست قسمت حتما به قسمت به دو جزء مساوی باشه تا دو تا نصف درست بشه، ممکنه به دو جزء نامساویان تقسیم بکنه، ایشون میگه تقسیم کند خط رو به دو نصف، یعنی تقسیمی به مساوی، و چون تقسیمی به مساوی واجب نیست بلکه میتونه تقسیم به نامساوی باشه، تقسیم به مساوی رو به عنوان مثل قرار میده. فإنها ها به حیث لایته برد، خب این فإنها ها دلیل بر اینه که این نقطه نسبتش به هر دو خط یا به هر دو نصف خط مساوی است. میخواد اینو بیان کنه، تحلیل بر اینه. فعین این نقطه به طوری است که اگر اعتبار شود نهایت لعهدهما، یعنی لعهد الخطین، هم کن اعتبار همین نقطه نهایتا للآخر. و اگر اعتبار شود این نقطه بدایتا لعهد حمایتی لعهد الخطین، امکن اعتبار این نقطه بدایتا للآخر. این که میگه امکنن به خاطر اینه که شما میتونید این نقطه رو انتهای یکی و ابتدای دیگری بگیرید، میتونید انتهای این و انتهای اون یکی دیگه هم قرار بدید، این دیگه دست خودشون است. لذا میگه امکنن. و الان چون بحثش در اینه که میخواد مشترک رو بیان کنه، لذا هر دو رو نهایت میگیره یا هر دو رو بدایت میگیره. و الا ما اختیار داریم یکی رو نهایت بگیریم یکی رو بدایت بگیریم، چون از میکنم این فرضیه و چیزی که فرضیه در اختیار ماست. و هذا هو المراد بالحد المشترک، همین امری که بین جزئین فاصله میشود و نسبتش به جزئین الاستباس، همین مراد به حد مشترک است. یعنی وقتی حد مشترک میگوییم همین امر را اراده میکنیم. و یجب کنه مخالفاً از شده صفت دومه، البته به عنوان صفت ذکر نمیشه، به عنوان یه حکم داره ذکر میشه. و یجب کنه مخالفاً بالحقیقه لما حد دنیا، واجب است که این حد مشترک مخالف باشد با آنچه که این حد مشترک حد اوست، یعنی مخالف باشد با جزء دست راست و مخالف باشد با جزء دست چپ. چون حد دست برای هر یک از دو جزء، باید مخالف باشد با هر یک از دو جزء. مخالف به چی؟ مخالف به وجود یا مخالف به حقیقت؟ این فرمود مخالف به حقیقت، یعنی حقیقت و ماهیتشون باید مخالف باشه، نه وجودشون. یعنی که یکی موجود باشه یکی معدوم، هر دو موجودند، همون حد موجوده همون جز موجوده، منتها حد وجودش به حسب خودشه و اون جز وجودش به حسب خودشه. اون حد وجود فرضی داره ولی اون جز وجود واقعی داره، ولی بالاخره هر دو موجودن، پس مخالفه بالوجود نیستن اما مخالفه بالحقیقه هستن، یعنی حقیقتاشون با هم مخالفت داره. اون حقیقتش خط، این حقیقتش نقطه است، اون حقیقتش زمان، این حقیقتش آنه. پس حقیقت ها با هم مخالفت داره. مخالفن بالحقیقه یعنی حقیقتشون مخالفه. این مخالفن بالحقیقه در مقابل مخالفن بالمجاز نیست، نمیخواد بگه حقیقتا مخالف باشند تا خارج کند مخالفت بالمجاز را، میخواد بگه حقیقتشون مخالف باشه، یعنی وجودشون لازم نیست مخالف باشه، حقیقت و ماهیتشون باید مختلف باشه. لأنه، این لأنه تعلیل برای یجب کنه مخالفن به حقیقت است. چرا باید حقیقتشون مخالف باشه؟ چون حد مشترک، در حد مشترک این قانون هست که اگر اضافهش کنی به طرفی اون طرف رو اضافه نکند، اگر کمش کنی از طرفی اون طرف رو کم نکنه، در حالی که اگر مصانف با اون طرف باشد اضافه کردنش باعث اضافه شدن اون طرف می شود و کم کردنش باعث کم شدن اون طرف می شود. پس چون چیزی به طرف اضافه نمی کند، چیزی به اون جز اضافه نمی کند و چیزی از اون جز کم نمی کند، معلوم می شود صرف اون جز نیست. یجب که مخالف بالحقیقه باشد با چیزی که این حد حد اوست. چرا باید مخالف باشد؟ زیرا به طوریست لعنه به حیث، این به حیث خبر لعنه است، ضمیر لعنه اسم به حیث خبره، دنبال خبر نگید، خبر خود همینه. زیرا که این حد به طوریست که، حد مشترک به طوریست که، این بعد از به طوری من کلمه اصل رو میارم، این کلمه اصل نشون میده که به حیث خبره. لعنه یعنی اون حد به طوریست که اگر منظم شود الیه، ضمیر الیه به ما هو و حد الله برمیگرده، آنچه که این حد حد اوست، یعنی طرف جزء طرف راست یا جزء طرف چپ، برمیگرده به اون. لعنه یعنی حد به طوریست که اگر زمینه شود به اون طرفی که به اون جزئی که این حد حد اوست، یا ناقص شود منه یعنی از اون جزء، لم یزد اون جزء و لم ینقص اون جزء، زمیر لم یزل و لم یموت رو به اون جز برگردیم، به حد بر نگردیم. نمیخوام بگیم حد زیاد نمیشه، کم نمیشه، حد شما اضافه میکنید بر اون جز، اون جز اضافه نمیشه، حد کم میکنید از اون جز، اون جز کم نمیشه. و الا، و الا یعنی اگر این حد اضافه کردنش اون جز رو اضافه کند، کم کردنش اون جز رو کم کند، یا و الا یعنی اگر این حد از سنخ اون دو جز طرفینش باشد، فرق نمی کنه. الا رو به هر یک از این دو معنی که از شده معنی کنید یکیه. اگر این حد از سنخ اون دو طرف باشد، لکان جز ان آخر می شود جز سوم، جز دیگر. فیکون القسمه الى اثنین، قسمت الى ثلاثه، و قسمت به دو قسم می شود قسمت به سه قسم. یعنی قسمت رو ما ثنایی می کنیم ثلاثی می شه، می آیم دو قسم خط درست کنیم سه قسم خط درست می شه. دو قسم همون دو جز، یک قسمت این حد مشترک، در حالی که این غلطه. تقسیم ثنایی باید ثنایی باشه دیگه، ثلاثی نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که حتما باید حد مشترک از سمت اون دو طرف نباشه. فمتصلان، از کنم فمتصلان جواب انکانتی است که در شیش خط قبل آمد. فانکانت این اجزا به طوری که یشتر کپل حدود اشتراک در حدود داشته باشن، یعنی حد مشترک داشته باشن، فمتصلان یعنی فلکم و متصلان. اگر اجزا این که مینن کم که از این اجزا تشکیل شده، او هم متصل خواهد. و این لم یکن اجزاهو مشترکتن فل حدود کلشره، بعد میگه فمتصلان اگر اجزای این کم مشترک در حدود نبودن، مثل اشره که اجزایش مشترک در حدود نیستن، فمنفصلون این کم میشه کم منفصل. چطور اشره اجزایش مشترک در حدود نیستن؟ بیان میکنه فانه لیس بین اجزایی حد به صفت المذکوره، یعنی در اشره فانه شنین است، لیس بین اجزای اشره حدی که اون صفت مذکور رو داشته باشه، یعنی اون دوتا صفت رو داشته باشه، اولا شأن مشترک داشته باشه، یعنی اگر نهایتی یکیست نهایتی دیگری باشه، ثانیا از سنخ هیچی که از اون دوتا طرفینش نباشه. هیچ کدوم از این دو صفت رو شما در هیچ عددی پیدا نمی کنید، پس هیچ عددی نمیتونید حد مشترک عدد دو عدد دیگر قرار بدید. فإنه شأنین است لیس بین اجزای عشره حدی به صفت مذکور، یعنی حدی که اون دو صفت رو داشته باشه نداره. البته منظور از صفت مذکور همون صفتی است که گفت یکون نسبته الیه ما علی السبا، منظورش اینه. اون یجب و کنه مخالفن بالحقیقه، اون صفت قرار نداد، اون رو از کردم حکم قرار داد، من برای اینکه تبیین کنم اون رو صفت قرار دادم. مرادش از صفت مذکور همون است که یکون نسبت و الیه ما علی السبا. فإن السادس مثلا جزئی از ست السادس، یعنی شیشومی، چون میدونید عدد از وحدات تشکیل میشه، یک دو سه، اون یکش میشه اولی، دوش میشه دومی، سهش میشه سومی، تا میسیم به شیش میشه شیشومی. در خود شیش اون شیشومی یعنی اون یک آخر، اون واحد آخر. فإن السادس مثلا جز اون من السته، اون شیشومی جزی از این شیشتاست، داخل اون فیها، داخل در این شیشتاست، و خارج من الاربعه، خارج از اربعه است. این شمیش اکسان نیست، داخل و خارج اون، تو یکی داخله توی از یکی دیگه خارجه، نه داخل در هر دو باشد خارج از هر دو باشد. شن شن اوسابی نیست در این سته، در سته داخل ساده است، در سته داخل، در اربعه داخل نیست. و رابع و عکس است، رابع این چهارمی، چهارمی و عکس است، در اربعه جزئه ولی در سته خارجه. در سته خارجه یعنی سته به چهارمی ختم نمیشه، اضافه میاد. خب فلیسه شیء من هما مما یشترک فی الادان، هیچ یک از سته و اربعه از چیزهایی نیستن که درشون حدان مشترک باشن. یا بله فلیسه سادسی که در سته داخل است و در اربعه خارج است، همچنین رابعی که در اربعه داخل است از ست خارج است، هیچ یکی ممایشک بیل حدان نیستن. توجه کنم عبارت رو دوباره معنا کنم، زمین من هما رو برگردوندم به سادس و رابع. شما هم همین کار کنید، زمین من هما به سادس و رابع برمیگرده و حدان رو عبارت گرفتم از ست و اربعه. عبارت اینطور معنا میشه، فلیس هیچ یک از سادس و رابع مما یشترک فیه سته و اربعه، یعنی ما این سادس و رابع ما بین اشتراک سته و اربعه نیستند و به عبارت دیگه حد مشترک بین هما نیستند. پس اعداد مشتمل بر حد مشترک نیستند، چیزی که یعنی کمی که مشتمل بر حد مشترک نباشد فمنفصل و منفصل است. یعنی کمی که عبارت از اعداده چون مشتمل بر حد مشترک نیست پس کم و منفصله. توجه شدید تقسیم کردیم کم رو به متصل و منفصل با این بیان که کم یا مشتمل بر حد مشترک است یا مشتمل بر حد مشترک نیست. ببین امر دائره بین نقیزین میکنیم، یا مشتمل بر حد مشترک هست یا مشتمل بر حد مشترک نیست. وقتی امر دائره بین نقیزین بشه دیگه شکل دیگری تصور نمیشه، شقوق منحصر در همین دوتا میشه. پس کم هم یا داره حد یا متصل یا منفصل، درست بین اتصال و انفصال تناقض نیست، ولی این دوتا جانشین متناقضین هست. چون جانشین متناقضین هست پس حصر کم به متصل و منفصل میشه حصر عقلی. نمیتوانید کمی پیدا کنید که هیچ یکی از این دو نباشد و نمیتوانید کمی پیدا کنید که هر دو باشد. این تقسیم کم بود به متصل و منفصل که تقریبا که تقسیم عقلی است و تقسیم حاصل. بعد منفصل رو تقسیم نمی کنیم اما متصل دو مرتبه به دو قسم تقسیم می کنیم که شاید جلسه آینده بعد مطرح بشه.